بد نکنیم. عرفان حرکتی است بسیار پر مخاطره ولی شیرین و لذت بخش، در این حال انک کادهون الی نفسک الی ربک کدهن فملاقی. باید با هر جون کندنی هست و هر وسیله هست از این درکات کثرت و عقبات عالم کثرت برسی به اون برکات عالم وحدت. هر یه قدمی هم که برداری میفهمی که یه خوری بهتر شدی. نشانه وحدت این است که آدم شادتر میشه، اخلاقش بهتر میشه، علمش بیشتر میشه، هنرش بیشتر میشه. هر یه قدم که به وحدت نزدیک میشه انسان یه مقداری از این خصوصیات بیشتر میشه. غم از غم از جنس کثرت. یه چیزهایی هست که کلا از جنس کثرت. بنابراین اگر که غم حاکمه بر ما، فکر نکنیم مثلا دین داره آدم ولی غم هم داره، نمیشه، چون از دین از جنس وحدته. دین از جنس وحدته، ایمان از جنس وحدته، شادی از جنس وحدته. آدم وقتی شاد میشه از یک وحدتی برخوردار میشه. هنر از جنس وحدته. نظم و هماهنگی در عالم که مبدأ علم میشه از جنس وحدته. تقارن از جنس وحدته، توازن از جنس وحدته، هارمونی از جنس وحدته. این میخوره با اون از جنس وحدته، اون با اون نمیخوره، این از جنس کثرته. یعنی میگن این با اون رنگ نمیخوره، نمیخوره یعنی کثرته، یعنی متکثر. اینجا چیزی با اون وحدت نداره و تمام اینها بحث وحدت کثرت. بس کار چیه؟ کار تبدیل کثرت به وحدت. یعنی شما هر چی بتونید یه ماده ای رو یه صورتی بذارین روش که به وحدت نزدیکتر باشه، کار کردین. اگر که یه ماده ای رو بردارین متکثرترش بکنین، مثلا فرض کنید که بگن ایشون آهن رو برمیداره، آهن قرازه درست میکنه، آهن قرازه قیمتش کمتره. هر صورت نوعیه، صورت میگن جهت وحدته، صورت هر چیزی جهت وحدته. مثلا شما به این کتاب که میگین کتاب، به خاطر اینکه تعداد ورقه ها و نمیدونم چند تا سطر نوشته که نیست، این صورت وحدت یافته، این مجموعه به یه صورتی در هم بافته شده که کلش اقتضای یه اسم میکنه، ما بهش میگیم یه چیز. خود ما به علت اون صورت نوعی انسانیمون مثلا میگه من یه نفرم، بگنم یه نفر چی؟ من هیچ کس دیدین تا حالا بگن جناب عالی بگه بنده 54 میلیارد و 756 سلول هستم؟ نمیگه اینو. یه قطعه موسیقی که میشنوه آدم نمیگه مثلا میگه آقا شما چی شنیدی؟ من 3454 نوت به اضافه 76 مثلا ضربه 6 هشتم مثلا شنیدم. هم چیزی نمیگه کسی. تکثرات همه از بین میره. بس موسیقی وحدت پیدا میکنه، صورت نوعیه حاکم میشه از ذهن اون موسیقیدان، از اون مرکز صورت. حالا اون مرکز صورت رو ما داریم، ما چون اون وحدت رو با خودمون آوردیم، درسته که اومدیم تو کثرت، ولی یاد اون وحدت، مستی اون وحدت، بوی خوش اون وحدت، بوی خوش اون میخانه که لولا شذاها مهتدیت لهانا، اگه بوش نبود ما کی هدایت میشدیم؟ اگر این حس وحدت خواهی در ما نبود، ما نظم نمیدیدیم اصلا در عالم، نمیفهمیدیم که این به این صورت، این فردا دوباره تکرار شد، این با اون فاصلش همین قدری است که اون یکی بود. پس معلوم شه یواش یواش حسابی در عالم هست، ریاضیات پیدا میشه. ریاضیات کشف ارتباطات اجزای متکثر عالم، که این اجزا که میبینی اینا متکثر نیستن، یه قواعدی بر اینا حاکمه. هر فرمولی که کسی کشف میکنه یه مقداری کثرت رو کم میکنه، کثرت رو کم میکنه. میگه این یه مقدار که حالا تو فکر میکرده اینا متکثرن، مثلا فرض کنید که این شی رو بل میکنه میخوره زمین، اون یکی آب جریان پیدا میکنه، اون یکی فرض کنید ماه دور زمین میگرده، اون یکی آب گذاشتن اینجا چای سرد میشه، تغییرات میکنه. اینا چیه؟ اینا چیزای متکثره دیگه. اگه متکثر باشه ما جاهلیم، اما اگه فهمیدی که اینا به چه دلیلی رخ میده، عالم میشادم. عالم اون کسیست که جهت وحدت عالم رو کشف میکنه. بنابراین ریاضیات جان آدمیزاد، ریاضیات در دل انسانه، بوی خوش نظم و وحدت. چون نظم هم یعنی وحدت، چون وقتی میگین 2 4 6 8 10 بگن بعدش چی میشه؟ میگن 12. چرا؟ برای اینکه نظم داره. اگه بگن 3 5 7 بعدش چی میشه؟ میشه 9. نظم داره. اما اگر همچی پریشان صحبت بکنن بعدش هم پریشان، شما نمیتونی حرف بزن در بارش. ریاضیات تحلیل وحدتی است که در ذهن ما هست و ما اون وحدتی که در ذهنمون هست و اون نظام و فرمت به اصطلاح کامپیوترها، امروز متخصصین کامپیوتر، اون فرمتی که داره ذهن ما، اون رو ما حاکم میکنیم بر عالم و میبینیم که میخونه درسته، وگرنه اصلا مثلث که در عالم نیست، ولی ما تشخیص میدیم که بله این شکل درسته که مثلث کامل نیست، ولی ما کاملش میکنیم، مثلثش میکنیم، اینو مربعش میکنیم، اونو دایرهش میکنیم. این تو ذهن ماست، یعنی ذهن ماست که معنی دایره رو میفهمه، معنی قطر رو میفهمه، معنی نسبت بین این دوتا رو میفهمه. بعد همینطور این همه روابط حیرت انگیزی که در علوم مختلف مورد استفاده قرار میگیره هر کدوم از اینها، اینا تمام از همون یه قضیه اولیه که میگن که اذا وقتی که عم دایره بین نفی اثبات شد، حکما میگن که شق ثالث نداره. همین این فهم این نکته که نمیشه یه چیزی در آن واحد هم باشه هم نباشه به یه معنی، نمیشه. یکی قانون علیته که در وجود ما هست، همین قانون علیت که بعضی هم تردید میکنن، اخیراً یه عده این سالهای اخیر به خصوص تشکیک کردن، قدما هم تشکیک کرده بودن، امام فخر رازی و بعضی از اشاعره هم تشکیک کردن در قانون علیت که اینی که آب میذاریم رو این گرم میشه، این مقارنات اتفاقی است، یعنی حالا تصادفاً میتونستم گرم نشه، ولی اینا فرق نمیذارن بین قانون علیت و مقارنات اتفاقیه. مقارنات اتفاقی اینی که مثلا یک اهماری عرعری میکنه، یه دیواری همون موقع خراب میشه، این که علت اون که نیست، این مقارنه است. اما ما وقتی که مکرر دیدیم متوجه میشید که نه علت داره، و بعد دنبال قضیه میگردیم میبینیم بله اون علتش هم علت داره و همینطور منسجمه، پریشان که نیست عالم. اون وقت از این انسجامی که در عالم هست یواش یواش به ریاضیات دل میرسیم. ریاضیات دل، موسیقی جز ریاضیات دله، موسیقی هم پر از ریاضیاته، حتی پیچیده تر از ریاضیاته، منتها ریاضیات دل ماست. شما اصلا نمیفهمین که چطور میشه که این یه خورده نوت، چند تا نوت میزنن بغل هم، یا یه کسی میزنه زیر آواز ناگهان یکی قش میکنه از اونجا میفته. گفتن این مرحوم تاج نیشابوری، مرحوم پدر نقل میکردن که اول بار که توی یه تکیه آواز خونده بود، اون امیر نظام گروسی دعوتش کرده بود، بعد اون گفتن آقا ایشون رو باید شخصا دعوت کنی. گفت چرا؟ گفت این خیلی مقامش میارزه که شما حتما دعوتش کنین. بالاخره بعد دعوت کردن، اون گفتش که باید مثلا 100 تومن هم بدین. بعد گفت آخه 100 تومن با بقیه روزخونه ما کمتر میدیم. گفت نه این میارزه، شما اون شخص میشناخت، اون واسطه، اون به اصطلاح چی میگن بهش، معین البکا، معین البکا مأمور تشکیل روزه ها و اینها بود، اون گفت میارزه. بعد همینطور هی خورده خورده بعد گفتش که بعد درشی شخصی بفرستیم، درشی شخصی درشی، گفت بازم میارزه. و بالاخره وقتی که خوند، میگن امیر نظام آنچنان هول شد که خورد زمین، سرش خورد به اون حوض به اصطلاح سنگ حوض و سرش شکست، و بعدم گفت ولی میارزید، ولی میارزید. چه حادثه رخ میده که یک کسی میزنه زیر آواز؟ و میگن گاهی شیرینکاری‌های عجیبی هم میکرد که وقتی گفته بود که رفته بود روی منبر نشسته بود، ناگهان بی خبر و ناصرالدین شاه و علما نشسته بودن، اینا گفتش که من از اون معین البکا نمیترسم. مردم همه حیران که کی هست، مثلا برای چی پرید بالای منبر اینا. بعد گفتش که من از امیر نظام نمیترسم، من نمیدونم از کیک نمیترسم، از وزیر اعظم نمیترسم، من از ناصرالدین شاه نمیترسم. بعد یه مرتبه زد زیر آواز که از آن ترسم که آتش برفروزد، میان خیمه بیمارم بسوزد. و یه عده‌ای قش کرده بودن از صدای او و این تمهیداتی که کرده بود. موسیقی ریاضیات دله و اسرارش رو مشکل‌تر فهمش تا ریاضیاتی که هست. به هم جهتن ریاضیدانان بزرگ خودشون رو مدیون موسیقیدانان بزرگ میدونن و گفتن، یا شعرهای بزرگ، یه شاعر بزرگ آسمانی، یه ریاضیدانی نقل کردن که گفته که من از داستایفسکی بیشتر چیز یاد گرفتم تا از گوس، که از ریاضیدان معروف بوده. اونا برای اینکه ریاضیات دل کار میکنن، ریاضیات دل اخلاقه، دین جزء ریاضیات دله، که اونجا مسائل بسیار پیچیده تره، ولی همون قوانین ارتباط علی و معلولی که if A then B، اگر الف به هم رخ میده اونجا هم حاکمه. اما من یعمل مثقال ذره خیرا یره، و من یعمل مثقال ذره شرا یره. یه ذره تو اگر خیر بکنی در عالم می‌بینی، یه ذره اگه شر بکنی در عالم می‌بینی. بنابراین ما با تحلیل ذهن خودمون، اون چیزی که در دل ما هست، در دل ما هم ریاضیات هست، هم هنر هست، هم زیبایی هست، هم دین هست، هم عشق الهی هست، و اون یاد و خاطره اون وحدتی که هم تو جوش میزنه و هر لحظه چیزای تازه خلق میکنه، خوشش نمیاد از پریشانی، خوشش نمیاد از بی‌نظمی، میخواد مرتب باشه همه چی. چرا؟ برای اینکه در اون نظم سلام میبینه، آرامش میبینه. بی‌نظمی موجب پریشانی خاطر میشه. خب بس سلام اونجا وقتی به او میرسی هیچ نگرانی دیگه پیدا نمیکنی در عالم. چرا؟ برای اینکه تمام سیمتری نامتناهی و تقارن نامتناهی، گاهی اروپایی ها از خداوند تعبیر کردن thou great symmetry، ای تقارن نامتناهی. بنابراین ما وقتی که آمدیم به این اسفل سافلین با خودمون یه جعبه جواهری آوردیم از اون وحدت، اون گوهر وحدت رو با خودمون آوردیم و اون بوی اون وحدت به قول شیخ محمود شبستری به بوی دردی کوریخ بر خاک برآمد آدمی تا شد بر افلاک. آدم داره همینطور بو به بوی خوش آن سر و خرامان بروم. ما داریم این رایحه رو استشمام میکنیم که بریم برسیم. وقت میبینیم وارد عالم اخلاق که میشیم، اونجا میبینیم که بله اون رایحه کاملا قویه. راست باید گفت، دروغ نباید گفت. همه آدم ها یکسان، مثل ریاضیات میمونه، همه آدم ها یکسانی نمیفهمن که راست باید گفت، عهد شکن نباید بود، ظلم نباید کرد. چرا؟ برای اینکه نمیخوام من ظلم بکنم. حتی از بهشت بالاتره ظلم نکردن، عدالت از بهشت بالاتره. به شما بگن، به یه انسان شریفی بگن آقا ما تو رو میبریم بهشت، این دنیا که هیچ، بگن آقا تمام دلارهای عالم رو به تو میدیم که این بچه معصوم رو، بیگناه رو تو آزارش بکن، شکنجش بکن. نمیکنه. چرا؟ برای اینکه قیمت اون پاکی و درستی و انسانیت بیشتره. بگن آقا میبریمت بهشت، اصلا میبریم. یه انسان شریف نمیکنه، میگه من نمیرم بهشت، نمیخوام برم بهشت، این بچه رو من آزار نمیکنه. از بهشت هم بالاتره، از تمام لذت های دنیا بالاتره. هیچ لذتی بالاتر از حق نیست در عالم که انسان بگه من حق رو گفتم. اون کسی که از حق لذت نمیبره، عجبا که میگن الحق و مر رو. حق از هر چیز شیرین تره، به خاطر نفس ماست که نفس ما چون مشتهیات خودشو میخواد، بنابراین به محض اینکه حق میگن مر میشه براش، وگرنه حق کش خداست. چرا باید شیرین نباشه؟ چرا باید مر باشه؟ به خاطر اینکه این نفس ما برش گران میاد، نمیخواد از تمنیات خوش برگیره، وگرنه چی شیرین تر از حقیقت؟ چه لذتی بالاتر از راست گفتن؟ چه لذتی بالاتر از پاک بودن؟ این آدم حس میکنه. آدم وقتی که نگاه میکنه، فرض کنید تو این جامعه میبینه که هزاران نفر دارن کار میکنن و حاصل کارشون به من میرسه، برکاتش، من آب میخورم، نان میخورم، غذا میخورم، لباس میخورم اینا. خب این آدم اگه یه آدم شریفی باشه، اینو حس میکنه که شرافت اقتضا میکنه که منم شرکت بکنم در این کاری بکنم. و هر کس که در دلش وقتی میخواد بخوابه این سوال رو نتونه پاسخ بده که تو چی کار داری میکنی، تو در مقابل این نعمت ها و برکاتی که برخوردار میشی، تو آیا کاری میکنی در عالم؟ اون وقت اگر نمیکنی، بدون که اون مایه خیر و صلاح تو نخواهد بود. بنابراین تو بدون که دروغ، همچنان که شما اگر که بخواین یه شمشیر درست کنی با پنبه که درست نمیکنن که. قانون علیت رو میدونم، تعجب بکنم که چطور مردم بعضی شک کردن درش، در صورتی که در فطرت حتی بچه های چند ساله هم هست که تازه میره مدرسه، اگر بهش بگن که این مثلا کتاب من، میاد میبینه کتابش نیست، عروسکش نیست، مادرش نمیاد بگه که خب نیست، یه بعضی وقتهایی چیزایی هست، بعضی وقتهایی چیزایی نیست، هم چیزی نمیگه. اون بچه هم قبول نمیکنه. بعدن هم میگه که نیست، خب نیست که نیست، میگه نه کی برداشته، یکی بعد برداشته اینو. ما به قانون علیت اعتقاد داریم، در دل ما هست. یه نفر که مثلا میخواد تار بزنه، بگن شما اگه بخواید تار بزنید باید بیل بزنید، خود بیل که بزنید تار میزنید، میشه هم چیزی. باید هر کاری متناسب با خودشه، علت و معلول خودش باید تناسب داشته باشه. اگه بخواید تار بزنید باید پیش استاد تار کار بکنید. اگه بخوای عاقل بشی باید پیش عاقل بری، بخوای عاشق بشی پیش عاشق باید بری. اگر بخوای به عشق برسی باید یه عاشقی، نفس یه عاشقی به تو برسه. علت از کوزه همون برون تراوت که در روز اگر میخوای سخن راست بشنوی از یه انسان راست، یه انسانی که پاک باشه، پاک نباشه نمیتونه حرف راست بزنه. حرف راست بزنه بوی ناراستی ازش شنیده میشه. ولی اختا هم عاشق شد و پاک شد، هر چی گوید مرد عاشق، بوی عشق از دهانش میجهد در کوی عشق. گر بگوید فقر، گر بگوید فقه، فقر آید همه. درس فقه هم من استادان دیده بودم که فقه درس میدادن ولی وسطش عرفان و ادبیات و عشق و الهیات همه جا حضور داشت، از فقه راه میبردن به اون مسائل باطنی و حقایق پشت پرده عرفانی. گر بگوید فقه، فقر آید همه، بوی عشق آید از آن خوش دمدمه. گر بگوید کفر، آید بوی دین، آید از بوی شکش، گفت شکش بوی یقین. ولی آدمی که به اون مقام نرسیده، راستم که میگه، راست حرف راست میزنه ولی یراد به حل باطل، اراده باطل کرده، نفوذ پیدا نمیکنه در دلها. گفتن یه مردی گران میفروخت یا کم میفروخت، نان رو کم میفروخت، برخورد کرد، همه بهش میگفتن که آقا کم نفروش. اون آدمی که به این میگفت کم نفروش، خودش یه چیز دیگر رو کم میفروخت، خودش یه کار دیگری رو درست انجام میداد، پاک نشده بود. یه وقتی شبلی رد شد، اونجا به شبلی خبر داده بودن، شبلی خواستش، گفت برادر من تو کم نفروش، خداوند اگه بخواد اینقدر زیاد داره به تو میده، تو کم نذار از مردم دیگه، نتونست کم بپوش، زیاد کم بپوش. تأثیر کرد، برای اینکه اون سخن پاکه، تأثیر نفس پاک فرق میکنه. اومده بودن یکی از دوستان که ما چیکار بکنیم، بچه‌ها رو میخوایم چیز بکنیم به صفات حمیده و جوانمردی و شجاعت و سخاوت و اینا رو چیکار بکنیم که در بچه‌ها تقویت بشه. و بعدم یه مقدار داستان‌های تهیه کرده بودن، گفتم این داستانا اثر نمیکنه، آدم پاک باید داستان بنویسه، هر کسی نمیتونه داستان بنویسه که. به همجد گفتن سخن رو از بزرگان باید گرفت، اگر قرآن میتونه آدم بخونه، زهی سعادت که عربی یاد بگیره. من اغلب به جوونا که میگن عربی، خب ما نمیدونیم، عربی نمیدونیم، بریم یاد بگیریم. چه سعادتی بالاتر از این که آدم یک کتاب آسمانی که ایمان پیدا کرده به این که از مبدا وحی آمده این کلمات، این کلمات معمولی که نیست، اینا رو بریم عربی یاد بگیریم، بریم یاد بگیریم. حالا در سن بالاتر هم میشه، آدم ممکن 50 سالش باشه عربی یاد میگیره، 60 سالش باشه عربی یاد میگیره، 70 سالش باشه. من یه خانمی دیدم در آلمان فارسی داشت یاد میگرفت، 70 سالش بود، اومده بود هم فارسی داشت یاد میگرفت هم داشت خط نستعلیق مینوشت. ما زود خیال میکنیم که باید به محض اینکه یه خورده از یه ازدواجی کردیم، دو تا بچه دیگه، فکر میکنیم دیگه ما هیچ کاره ایم دیگه. نه، آدم میتونه تا آخر عمر سرمایه گذاری بکنه. عرفان یه حرکت مستمر دائمی است به طرف خوبی، به طرف زیبایی، به طرف نیکویی. اگر ما این حرکت رو لحظه به لحظه، ممکنه کامل نباشیم ولی اگر سالک باشیم از ما میپذیرن، میگه من نرسیدم ولی سالک بودم، اگر مراد نیابم به قدر وسع بکوشم. به راه بادیه رفتن به از نشستن باطل، که اگر مراد نیابم به قدر وسع بکوشم. حالا برای این عرفان نه شرق نه غرب، نه یه مقدار اصطلاحاتی که بافته باشن به هم دیگه، نه نمیدونم ریاضت کشیدن و پرهیز از دنیا، اینا هیچ کدوم از اینا نیست. عرفان وسط عالمه و اتفاقا در وسط قوقای عالم سیقل میخوره آدم، وسط بازار، وسط کامپیوتر و کار و فعالیت و همه اینها، اونجا معلوم میشه که چه کسی. رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله، تجارت میکنه، بیع میکنه، خرید میکنه، فروش میکنه، کارخونه داری میکنه، نمیدونم زمین آباد میکنه، چاه میزنه، هزار کار میکنه، ولی عارفه. عارفه یعنی چی؟ عارفه معنیش نیست که مثلا یه عبادتای به خصوصی میکنه یا ذکر میگه، اینام نیست. ریاضتای به خصوصی میکشه، روزه میگیره، روزه لزوم ندارم روزه زیادی بگیره، اون مقداری که خداوند واجب کرده. حالا اگر یه کسی خواست از برکاتش برخوردار بشه میتونه، ولی جزء عرفان نیست، جزء عرفان نیست، ولی شکمبارگی و شکمخارگی هم جزءش نیست. چرا؟ برای اینکه آدم وقتی عارف شد، یه نقاش ایتالیایی میگه که نقاش نباید مثل بقیه مردم غذا بخوره، باید غذاش مثل زاهدان و عابدان باشه، از اون کمتر باید بخوره، وگرنه نقاش نمیشه. چون شکمبار است نقاش باره نمیشه که، شکمبار است یعنی توجه بیشترش به مشتهیات نفسانیش، این کی میخواد نقش کی میخواد به من بکشه، نقاش باید صورتی از جلوه جمال الهی رو به من نشون بده، نمیتونم چیکار بکنم، موسیقیدانم نمیتونه. اینی که انسان بایستی که زاهد به این معنی که هرچی زیادیه، هرچی که زیادی هست، تزودوا فان خیر الزاد التقوى، یکی از معجزات واقعا این آیه که زاد برای خودتون زاد و توشه تهیه کنید. بهترین زاد چیه؟ بهترین زاد اینه که هیچی بر نداری اصلا، هرچی میتونی تقوا بکنی و دست افشاندن است. بهترین زاد اینه که هرچی که زیادیه اینا دست بیفشان و برو که سبک بار بری. من خلاصه میکنم که اگر ما بخوایم به راه عرفان بریم که باید بریم، از سور انبیا و اولیا و همه شعرهای آسمانی در عالم اگر غیر از این بود، شما ببینید هوشمندترین انسانها در طول تاریخ چی گفتن. همشون دعوت به همین راه کردن که ما آدم بشیم. گفتش که این جمله شدی ولی آدم نشدی. آدم بشیم یعنی اون آدم بالفعل، اون که تجلی اسماء و صفات الهی و مظهر جامع اسماء الهی هست، ما اون بشیم. و این اتفاقا بیشترین لذت توی اینه، لذت دنیا و آخرت اینا همش توی اینه. اون آدم هست که از وجود مبارک زن میتونه لذت ببره، میتونه پیوند زناشویی بکنه و در مصاحبت او به اون سکون برسه. آدم معمولی به سکون نمیرسه اصلا. این لتسکن و الیها، برای این که اون تجلی مقام الهیه که میتونه سکون به ما بده. اون میتونه از میوه های این عالم، از نعمت های این عالم، فقط عارف میتونه استفاده کنه. بقیه مردم همه رو ضایع میکنن. چرا؟ برای این که اون مواد اولیه رو که میگیره، الان هر کسی که یه کارخونه که مواد اولیه میگیره و چیزایی که صادر میکنه بدتر است از اون چیزایی که وارد میکنه، این ضرر میکنه که خس ان الانسان لفی خسر. چرا؟ برای این که نون میخوره و دروغ میگه. نون یه نعمتی حالا از عمق ماده حرکت کرده اومده، حالا نون شده و این همه صورت پیدا کرده، حالا تو اینو تبدیلش میکنی به انرژی، انرژی هم تبدیلش میکنی به آزار یه آدمی و به دروغ و افتنان و هر چیزی که تهمت و این چیزا. این زیان میکنه الانسان لفی خسر. مگر اینکه تو اینا رو بگیری چیزای بهتر بدی بیرون. یعنی من اگر این نون رو خوردم باید در برابر این نان شرمنده نباشم که تو این نان رو خوردی، این ماهی رو خوردی، این هر چیزی که خوردی، تو نباید شرمنده باشی بگی که من در مقابل این چیزی از وجود من به ظهور رسید. مثل نظامی که گفت من برگ چیز میخورم، برگ مو میخورم ولی ابریشم میدم بیرون. اگر کسی به کرم ابریشم نمیگه چرا این برگ رو ضایع کردی، چرا اینکه ابریشم میده بیرون. بنابراین ما اگر که همه رو بر ما آفریده، عرفان برخورداری از همه نعمت‌های هستی است، برخورداری از همه نعمت‌ها. به همین جهت هم فقط آدم عارفه که العارف و شجاع، العارف و هشون بشون بسام، مؤمن هم گفتن که هش و مؤمن شاد و خوش و خرمه. چرا بر شاد و خرم نباشه؟ برای اینکه ذهنش مشغول به خداست و دائما با اون بهجت نامتناهی سر کار داره. حالا من خط کنم به اینکه از چه راهی ما میتونیم استفاده بکنیم. 4-5 نکته رو من فقط اشاره میکنم. یکی، اول بریم دنبال یه صاحب دلی بگردیم. نفس یک کسی به آدم باید بخوره، با آدمای خوبتر. حالا لااقل آدم وقتی که دنبال یه خوب مطلق میگرده که خداست، این که یه خود خوبه بهتره دیگه از اون که بدتره. همینطور بهتری و بهتری رو آدم انتخاب میکنه. یکی مصاحبت، مصاحبتاتونو بهتر بکنیم. آدم با یه آدم خلاق که میشینه فکر میکنه منم یه کاری بکنم، با یه آدم بیکاره بیاره که میشینه فکر میکنه خب ما هم پس بد کاری نمیکنیم. انسان وقتی با آدمایی باید بشینه که شرمنده بشه، با آدمایی بشینه که بهش بگن که بی سواد تو چی داری میگی، آدم حس بکنه، خودش به خودش بگه. آدم همیشه بایستی که با شخصیت‌هایی بنشینه که اونها وجود مثبت، فعال، خیر، نیکوکار، پر از فضیلت، تا اون نسبتی که از نمیگم انسان کامل، چون ممکنه آدم بگه پیدا نمیکنه، ولی به نسبت آدم بایستی که در حضور انسانهای کامل تر باشه. یک. دوم که کتابهای خوب، کتابهایی که انسانهای متصل، کلام انسانهای متصل به عالم اله، انسانهای پاک، از اونها رو آدم باید بگیره. تولستوی گفته که 3 شرط گذاشته برای اثر بزرگ هنری. اولش صداقته، یعنی اون آدمی که داره اون حرفو میزنه اون حرف از دل خودش برخیزه که داره میزنه، نه اینکه به خاطر اینکه مثلا میگن آقا شما یه شعری درباره در رسای فلانی، فلانی کی بوده، اینا هیچ نمیدونه، نه مصیبتی داره تو دلش، نه حادثه ای شده، نه خون جگری خورده اینا، فقط خبر میگیره که چی شده اینا، میگن که بله اینجوری بوده و فوتونه. و اون یه قصیده جانگداز، میتونه قصیده جانگداز بگه؟ نمیتونه. و منوهگر خانت حدیث سوزناک، لیکو سوز دل و دامان چاک. گر بود در مجلسی صد نوهگر، آه صاحب درد را باشد اثر. اون مادره دوت کلمه که میگه، دوتا کلمه کافی به اون، صد تا شعر بخونه اونقدر. ولی مادر میاد یه مرتبه میگه که پسرم رفتی، همه گریه میکنن. چرا؟ برای که اون از دلش داره صحبت میکنه، اون حس کرده اون ماجرا رو. بنابراین کسی باید حرف خدا رو بزنه که اون حس کرده، کسی از خوبی صحبت بکنه که حس کرده اون رو، و اون از وجود خودش داره حرف میزنه و مایه میذاره، نه نقل قول داره میکنه از یک کسی دیگه. اینی که سخن بزرگانی مثل سعدی که اینها متصل بودن، اینها محبوب خدا بودن، خب خدا محبوب کرده اونها رو در دل مردمان به خاطر اینکه خودشون محبوب بودن و هر کس که به او پیوست محبوب شد. و من اصدق قولا احسن قولا ممن دعا الله. اگر من دعوت به خدا بکنم و حسن قول ندارم، معلوم شد دعوت به خدا نمی کنم. چون وعده کرده که اگر تو دعوت به خدا بکنی با هر زبونی، ولو زبون گرفته موسی باشه، تأثیر میکنه. بنابراین دوم کتاب های خوب که باید دادم لیست تهیه بکنه، هر کتابی رو نباید وقت چشمش رو صرف هر کتابی بکنه و کتاب های خوب رو انتخاب بکنه و بخونه. حالا در درجه اول به نظر من کتب آسمانی جهان رو بخونه تا قدر قرآن رو بیشتر از همه اونها بدونه. زبور داوود رو بخونه. اینا کتاب ها کتاب هاییست که همش اون رایحه کلام الهی درش هست، حالا گوی که تعریفاتی هم شده و اینها. گیتا رو بخونه، کتاب گیتای هندوان رو بخونه. و بعدم ادبیات جهان، آثار بزرگ ادبیات رو هر چی بیشتر باشه آدم آشنا بشه به اون عالم وحدت نزدیک میشه، یواش یواش از کثرت دور میشه. سوم مصاحبت با طبیعت. ما از طبیعت دور شدیم، از ماه دور شدیم، از خورشید دور شدیم، از غروب و طلوع دور شدیم. ببینید آسمان رو، مرحوم پدرم میگفتن سحر بلند شید آسمان رو تماشا کنید، ببین رو پشت بون یه جایی به آسمان نگاه بکنید. از خواب سحر چو دیده بکشایی بر چرخ نگر که بی تماشا نیست. نگاه کن، یه وقت میدیدی معشوق دیدی. نگاه کن به عالم، به طبیعت نگاه کن، به درخت نگاه کن، به این بهار نگاه کن، به پاییز نگاه کن، به هر کدومش نگاه بکنی فرق نمیکنه. نگاه کنی، ما به قول اون شاعر انگلیسی گفتش که what is this life if full of care we have no time to stand and stare. این چه زندگی که اصلا فرصت نداریم که باسیم تماشا کنیم، همه عجله دارن دارن میرن. اگه بگن آقا باسه اینجا لسه، نداریم فرصت نداریم. پس یکی هم بریم به طبیعت، در دامن طبیعت آدم خوب میشه، بهتر میشه. سوم در دامن هنر. هنر تجلی طبیعت به اضافه انسان بر صفحه از کاغذ یا بر موسیقی یا بر نقاشی یا بر پرده اونجا ظاهر میشه. آثار هنری هم دیدنش خودش برکته. آثار هنری متعالی که در تاریخ مونده، شما برید تاج محل رو تماشا کنین روحتون تازه میشه. برید مسجد از شیخ لطف الله رو تماشا کنین، اینا تاثیرات مثبت میذاره. آدم به هارمونی نزدیکتر میشه، یه چیزی یادش میاد از یاد الست. چون در روز الست اینا رو ما همه رو دیدیم، این چیزا رو، تمام این مساجد و اینا رو دیده بودیم ما اونجا. چهارم کار خوب. کار خوب آدم هر روز بایستی که، البته که همه کاراش باید خوب باشه، ولی حالا چون خوب نشده، حالا بگه که من هر روز یه دونه کار خوب لاقل بکنم. کار خوب چیه؟ کار خوب اونیست که نفعش به هیچ وجه به من نرسه علی الظاهر، به خاطر دل شما، به خاطر اینکه این تشنگی این کودک برطرف بشه، به خاطر اینکه اون آدم دلش شاد بشه، به هیچ مقصود دیگه ندارم. نمیخوام حتی آدم خوبی هم نمیخوام بشم به این دلیل این کار، به دلیل اینکه به خاطر عشق. اگر این کار بکنه انسان، به تدریج این شوق به این خوبی، مثل اون مردی که بالای دیوار بود و صدای آب رو، یه سنگ انداخت تو آب، یکی از خشتا رو کند انداخت تو آب، صدای آب حذف کرد، یه خشت دیگه کند، هر یه خشتی که میکرد یه خورده به آب نزدیکتر میشه. آدم هر یک خشتی که تعلق خاطرش رو از امور نفسانی و متکثر دور میکنه و میاره در عالم وحدت، در عالم وحدت که اومد، من چرا غیبت شما رو بکنم؟ خب من خودم هزار تا عیب دارم، من چرا بدگویی بکنم؟ من که تو خونه شیشه نشستم، من چه چیزی دارم که چطور جرأت میکنن آدم ها از بدی هم دیگه صحبت بکنن و شروع بکنن؟ تو بال من شغله و عیب و ان عیوب الناس، خوشا به حال کسی که عیبش اون از دیگران باز بداره. آدم وحدت که آدم رسید، خب اونم برادر منه، اونم خواهر منه نشسته اونجا، من چرا نگاه نامناسبی بکنم؟ چرا به اون دروغ بگم؟ چرا فریبش بدم؟ اونم جزء منه. بنابراین کار خوب رو اگر انسان برنامه روزمره زندگیش قرار بده، به تدریج به اون مقام عشق میرسه و وحدتش اینه که هر کاری بکنه خوبه دیگه. وحدتش این است که اگر بگن که چرا هر کاری که گم، یه بخاطر خداست، بخاطر خداست. چرا اینو میدی به این؟ بخاطر خدا. چرا به اون یکی نمیدی؟ بخاطر خدا، برای اینکه اون مناسب نیست، بهش مناسبتی نداره. چرا این معنی میکنیم؟ یا من اوهو عطا او. انسان هم میرسه به این صفات که منش عطاست، مثل مادری که منش نسبت به بچهش عطاست. بنابراین میرسه انسان به عالم حقیقی عرفان. عرفان موقعی است که هر سوالی ازتون بکنی یه جواب میدی، فقط یک جواب میدی. یکی بین، یکی گو، یکی جو، یکی دان. نمازت جزء عبادت حساب میشه، تجارت جزء عبادت حساب میشه، همسری و زناشویی جزء عبادت حساب میشه، چون به یه دلیل کار میکنی، همش به خاطر خداست. بنابراین آدم وقتی که به اون خاطر کار میکنه، هم بیشترین لذت رو از هر کاری میبره، چون خدا رو در او حاضر میبینه. وقتی که خدا رو آدم حاضر نمیبینه، جاش وحشت و ترس و استراب و ناامنی، که عدم امنیت اصلا لذت نمیذاره آدم ببره تو دنیا. عجبا از مردم فکر میکنم مثلا ناامنی، مثلا در اون بر بم در میکنن، اون طرف فلان وسط میخواد آقا خوش بگذرونه. ما وسط یه ناامنی هستیم، ولی وقتی که به اون سلام رسیدی، دلت آروم شد، در حضور پروردگار بودی، اونجا دیگه از هر چیزی اون وقت میتونی، تازه میتونی لذت ببری، تازه میتونی بفهمی که زیبایی چیه، تازه میفهمی که محبت چیه، زن و شوهر چیه، فرزند چیه. فرزند دیگری هم لذت بیشتر میبری، فقط از بچه خودت لذت نمیبری. تمام لذت ها رو جمع میکنن میارن میدن به عارف. و اگر دیدین که گاهی اوقات ائمه ما مثلا شکوه و شکایت، اون در واقع میگن یه چیزی، میگن در محل جره، اینجا مجرور نیست ولی در محل جره، در محل نصبه، یعنی اینجا جایگاهی است که آدم باید واقعا خون گریه بکنه، ولی نه که این واقعا در دلش این الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم يحزنون. اولیاء خدا هیچ حزنی در دلشون نیست، هیچ خوفی در دلشون نیست. اگر گاهی شکوه و شکایتی کردن، از روزگار برای تنبیه و آگاه کردن مردم بوده، وگرنه اولیاء حق همشون پر از نشاط و شادی و پر از زندگی و پر از خوبی و زیبایی هستند.